بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمدلله رب العالمین. جلسه گذشته در مورد مسائل مربوط به موانع زیست‌شناختی و عصبی رفتاری مقدار توضیح دادیم. مسائل مربوط به فرایندهای عصب رو تقریبا دیگه گفتیم که به چه صورت هست، فکر کنم تمام شد دیگه. امروز یه بحث دیگری رو دنبال میکنیم که باز در این ارتباط هست. من قبلا خدمت شما توضیح دادم که ما ناچار هستیم یه مقدار بحثای فیزیولوژی عصب رو به هر شکلی که شده بگیم. علتش هم این هستش که چون بحثی به نام ادراک وقتی که میخواد طرح بشه، حالا جدای از خود مسائل ادراک که حالا باید بحث میکنیم، این که ادراک امریست مجرد، امریست مادی و به چه دلیل و اینها، اساسش برحال احساسه. این رو دیگه همه درش اشتراک نظر دارن که ادراک هر چی که میخواد ماهیتش باشه، پایه و مایه اولیش احساسه، یعنی حواست در واقع فیزیولوژیک ما. به طور طبیعی حواست هم در واقع جنبه های کاملا مادی و فیزیولوژیکه. پس ما ناچار هستیم که برحال برای این که ادراک رو خوب درکش بکنیم و بحثش بکنیم، یه مقدار از احساس رو هم حتما بگیم. و دلیل دیگه هم که قبلا گفتیم به خاطر این هستش که کلن رفتار ما خواه نخواه تحت تاثیر مسائل فیزیولوژیک ماست. و همین جهت هستش که ما در این بحثا مسئله عرض شود که احساس بینایی رو طرحش میکنیم. علت اینکه احساس بینایی رو طرح میکنیم برای این هستش که مجموعه عرض کنم اطلاعاتی که از عالم خارج به ما میرسه و یا به وسیله بخش‌های مختلف از اون گیرنده ها در واقع دریافت میشه، چیزی در حدود 70-75% توسط گیرنده های بینایی یا حس بینایی دریافت میشه، حدود ظاهراً 15% به وسیله حس شنوایی و بقیه هم به وسیله حواسی مانند بویایی و چشایی و لامسه است. و همین خاطر یک کسی که اگر توانایی بویاییش رو یا چشاییش رو از دست بده، به اندازه یه آدمی که بینایی رو از دست بده متضرر طبعا نمیشه. چرا؟ چون بویایی و چشایی محرک‌های محدودی رو که در عالم خارج هم طبعا محدود هستن دریافت میکنه، در حالی که ما اطلاعات زیاد و وسیع رو از طریق بینایی دریافت میکنیم. به همین جهت ما بینایی رو بحثش میکنیم که مهمترین عضو حسی ما هستش که اطلاعات رو میگیره. در مورد مسائل مربوط به بینایی عرض شد خدمت شما که کلن اگر ما محرک های عالم خارج رو دسته بندی بکنیم، به اینجا میرسیم که محرک ها در واقع چند دسته هستن. شامل محرک های نوری، محرک های مکانیکی، محرک های حرارتی، محرک های شیمیایی. این چهار سری محرک به هر حال نوع اون محرک هایی هستش که مجموعاً در عالم خارج بر ما وارد میشه. البته ممکنه محرک های دیگری هم باشه که به هر حال برای ما دیگه قابل دریافت و وصول نیست. به هر حال انسان موجودیست محدود، توانایی هاش محدوده و لذا محرک های محدودی رو هم طبعا میتونه بگیره. حواس ما هم در واقع بر اساس این محرک ها تقسیم میشه و دستبندی میشه به همین مسائل. محرک های نوری به وسیله توانایی در واقع یا حس بینایی دریافت میشه. محرک های مکانیکی توسط حس شنوایی عمدتا هست و یه مواردی هم ممکنه حس لامسه باشه. محرک های حرارتی توسط نوعا لامسه هست. محرک های شیمیایی هم توسط بویایی و چشایی. سلام علیکم. چشایی. حالا ما بیشتر بحثمون رو در مورد حس بینایی دنبال میکنیم. حس بینایی یا باصره در واقع انرژی های مغناطیسی رو که به صورت موج حرکت میکنن دریافت میکنه. البته طول موج در واقع انرژی های مغناطیسی متفاوت هست. دامنه بسیار وسیعی رو تشکیل میده. طول موج امواج کیهانی که از کهکشانها و از سایر قسمتها یا این نظام هستی بر ما وارد میشه فوق‌العاده کوتاه هست، ظاهراً چیزی در حدود 4 تریلیونیم سانتیمتر طول موج امواج کیهانی که از کهکشانها میاد، 4 تریلیونیم سانتیمتر است. و طول موجهای بلند که ممکنه امواجشون به کیلومترها برسه باز وجود داره که به هر حال در محیط ما دائما هست. وقتی صحبت از طول موج می‌کنیم منظور ما این استش که در واقع فاصله دو قله در واقع موج، فاصله فرض این قله با قله بعد، این میشه طول موج. که بعضیا طول موجا خیلی نزدیک به هم هست، بعضیا طول موجا بسیار از هم دیگه فاصله داره. حالا بینایی ما یه دامنه محدودی از این طول موج ها رو دریافت میکنه، قادر نیستش که همه طول موج ها رو در هر شکل و در هر اندازش بگیره. به همین جهت بر اساس تحقیقاتی که معین شده و مشخص شده چشم قادر هستش که سلام علیکم طول موج هایی رو بگیره که طول موجشون برابر با 370 نانومتر یا 380 نانومتر باشه. نانومتر عرض کنم که واحدی هستش که طول موج رو اندازه میگیرن و هر نانومتر برابر هست با 380 نانومتر. حداقل طول موجی هستش که ما دریافت میکنیم، هر نانومتر هم 1 نانومتر مساوی است با 10^-9 متر، یا در واقع 1/10^9 متر. یه فاصله بسیار بسیار اندک هست هر نانومتر. و حداکثر طول موجی که این حداقله، حداکثر طول موجی که ما دریافت میکنیم یا چشم ما میتونه بگیره حدود 780 نانومتر، 780 نانومتر که در واقع امواج در واقع بنفشه. این 380 امواج قرمز هست، 780 امواج بنفشه. به همین جهت چشم ما طول موجهایی رو میتونه دریافت کنه که در فاصله قرمز و بنفشه، ماورای بنفش و مادون قرمز رو ما نمیتونیم دریافت بکنیم. یعنی چشم در واقع معمولی ما قادر به دریافتش نیست. به همین جهت ممکنه خیلی از امواج مغناطیسی در اطراف ما بگذره ولی ما هیچ احساس نکنیم. مثل امواج فرض کنید که گفتم همون از کهکشان ها میاد یا امواجی که از اشعه های نامرئی که ساطع میشه مثل امواج ماورای بنفش و امواج مادون قرمز و اشعه ایکس و این رو چیزها که اینها رو ما مجموعاً نمیتونیم دریافت کنیم. به خاطر این هستش که توانای بینایی انسان محدود. البته این در حیوانات مختلف فرق میکنه، بعضی از حیوانات هستش که توانایی بیناییشون خیلی قوی تر هست، امواج در واقع کوچکتر یا بلندتر از این حد انسانی رو هم قادر هستن دریافت بکنن. و به همین جهت هستش که حتی بعضی از حیوانات هستن دقیقاً بیناییشون تو این زمینه فوق‌العاده قوی تر هست. اما اون سازمان و اون ساختی که در واقع در رابطه با بینایی انسان عمل میکنه و منجر میشه به این که این امواج رو در هر حد و اندازه بگیره و اونها رو در واقع بعد ادراک بکنه، این خودش یه سیستم خیلی پیچیده و عرض شود که وسیعی رو داره که اینجا ما با این ماکتی که از این چشم داریم یه مقدار بحث میکنیم. چشم انسان در واقع تشکیل شده از بخش های مختلف که قابل عرض کنم که مشاهده و مطالعه است. اولین بخشی که شما در چشم شاید ببینید عرض کنم غیر از این لایه ابتدایی که عبارت میشه از این قرنیه، اولین پرده ای هستش که چشم ما رو فرا گرفته و شاید نقش بیشتر ضربگیر رو داره و نقش اساسی رو هم داره در محافظت از چشم و عبور دادن نور از چشم، قرنیه هست. بعد از که این قسمت در واقع هست دیگه، این قسمت رو ما بگیم قرنیه. بعد از قرنیه از شرط خدمت شما که مردمک هست. مردمک این سوراخ داخل هست که در واقع نور از اونجا وارد میشه و وظیفه مردمک اینه که در واقع میزان مورد نظر یا لازم از نور رو منتقل بکنه به داخل چشم. در انسان مردمک به وسیله یه سری عضلات مشخص و در واقع یه مکانیزم مشخصی به نام انبیه کنترل میشه و گشاد میشه یا تنگ میشه بر اساس میزان نوری که احتیاج داره. لذا انبیه در واقع از شبت خدمت شما که به شکل تقریبا عضل مانند هست، که حالا این در واقع بخش قرمز رنگ هستش که این مردمک رو میشه کنترل میکنه از جهت در واقع گشاد شدن برای وارد کردن نور بیشتر یا تنگ شدن برای مقابله با در واقع ورود اضافی نور، که در شرایط خیلی پر نور ممکنه چشم ما مردمک در واقع فعالیتش کم بشه، تنگ بشه و نور کمتری رو وارد بکنه، و در شرایطی که نور کم بشه مردمک کم ان فعالیتش بیشتر میشه. چه بعضی از این حالا داروها تأثیر دارن، داروهایی که معمولا میزنن خصوصا آنتیبیوتیکا در روی مردمک چشم، کسایی که به دلایل بیماری های جراحی یا عفونت هایی که بر بدنشون وارد میشه مجبور هستن بیش از اندازه از این داروها استفاده کنن آنتیبیوتیکا، اینا معمولا مردمک چشمشون خیلی بزرگ میشه و بزرگتر از اون حد معمول به نظر میاد، که این در واقع به خاطر تأثیر اون داروهایی است که به هر حال این استفاده شده. قسمت بعدی بعد از این مردمک که گفتیم و عنبیه که توضیح دادیم، عدسی هست. این عدسی در واقع سیستمی هست یا که بخشی که نقش همون لنز رو در دوربین بازی میکنه، یعنی هیچ فرقی دیگه نداره تقریبا. تفاوتی که فقط عدسی چشم انسان با لنز دوربین داره در این هستش که مثلا لنز یعنی عدسی دیگه، این هستش که در واقع عدسی چشم انسان قابلیت انعطاف داره، به طور خودکار تغییر میکنه و خودش رو در واقع منطبق میکنه با شرایط چشم و شرایطی که باید نور ازش عبور بکنه و خودکار میتونه نور رو در واقع متمرکز بکنه در نقطه مورد نظر، در حالی که در دوربین اینطور نیست. در دوربین ها ما معمولا به وسیله از کنم دیافراگم این کار رو میکنیم با یه سری تغییرات دیگه و با در واقع درجاتی که به هر حال در دوربین هست. در افرادی که سنشون میره بالا عدسی یه مقدار انعطاف خودش رو از دست میده، خشک میشه تا حد زیادی و به همین جهت دید این افراد دچار اشکال میشه در انتقال به موقع و یا به جای در واقع نور به نقطه معینش، و همین جهت اینها مجبور میشن از عینک استفاده میکنن بکنن که در واقع کمک بکنه به این عدسی که بتونه کار خودش رو انجام بده. در یه مواردی هم ممکنه که عرض شود خدمت شما جراحی کنن، حتی عدسی رو بردارن و لنز دیگه ای عدسی دیگه ای دقیقا بذارن، در موقعی که شاید حالا ساده ترین بخشی که در رابطه با چشم بشه کار کرد همین تغییر عدسی هستش که ساده هست. علت چه این هستش که عدسی به سیستم اعصاب خیلی متصل نیست و یه سیستم کاملا ساده‌ای داره که به راحتی میشه در واقع همین از این عدسی ها و لنز های معمولی در واقع جاش استفاده کرد. قسمت بعد از این عدسی عرض شود که یه بخشی است به نام زجاجیه که داخل کره چشم رو کلن پر کرده. در واقع داخل این کره چشم زجاجیه هست که این قسمت میشه کلن زجاجیه. عرض شود که ضمن این که در انتقال اعصاب و در پخش کردن مویرک ها و رگ های خونی به جهت تغذیه سلول های بینایی و کلن سیستم بینایی عمل میکنه، در ضمن داخل حفره چشم رو هم کلن پر کرده و در واقع یک حالت حفاظی ممکنه باشه برای بخش بعد که شبکی است که حساس ترین قسمت چشمه. پس میشه قرنیه، مردمک، عنبیه، زجاجیه، شبکیه که حالا میگم. البته زلالیه رو همینجا من نگفتم دیگه، که بین عدسی و قرنیه بخشی است به نام زلالیه که این در واقع مایه‌ای هست لزج مانند که اون قسمت جلو رو پر کرده و یه حالت شاید ضربگیر رو داره از جهت تحریکات آسیبزایی که ممکنه بر چشم وارد بشه. اما حساس ترین بخش دستگاه بینایی یه قسمتی است به نام شبکیه. شبکیه جنسش تقریبا از شبکیه که جنسی که اولا که حس زیاد نداره، یعنی سیستم عصبی برش خیلی وارد نشده و کلن حالا اگر بخوایم حالا بیشتر تشبیه کنیم ماهیتش برمیگرده به صورت دقیقا همین تقریبا عدسی های معمولی. حالا البته سلام علیکم، مسلمن این مثل فرض کنید که ماده شیشهی مثل این لنزهای معمولی طبعا نیستش، ولی خب به حال یه بافت مشخصی از فاقد حس هست مثل فرض ناخونی که در بدن به وجود میاد با یه ترکیبات دیگه که میتونه در واقع نقش تمرکز نور رو بر شبکیه داشته باشه. بیشتر در این حد هست. حساس‌ترین قسمت شبکیه هست. شبکیه چشم محل استقرار سلول‌های عصبی هست. توضیح بگم خدمت شما، شبکیه تشکیلش در ماه دوم قبل از تولده، یعنی ماه اول رو که بگذرونیم در بعد از این انعقاد نطفه حدودا در ماه دوم شبکیه چشم کلن تشکیل میشه، در اواخر ماه دوم. به همین جهت هر نوع آسیبی، هر نوع زایه‌ای بر مادر یا فرزند در قبل از تولد در ماه دوم سوم میتونه احتمالا زایعات مربوط به بینایی رو برای بچه به همراه داشته باشه، خصوصا در قسمت شبکیه. شبکیه سه دسته سلول عصبی داره. یه دسته سلول های به اصطلاح عصبی کلن تحریک پذیر، یه دسته سلول های عصبی دو قطبی، یه دسته سلول های عصبی عقده‌ای. سلول های عصبی تحریک پذیر خودش دو نوع هستن یا دو صورت هستن. یک سلول های نیلهی دو سلول های مخروطی. سلول های نیلهی سلول هایی هستن که نسبت به امواج نوری بیرنگ حساسن، امواج نوری بیرنگ در واقع گیرنده های سیاه و سفید هستند. تعدادشون چیزی در حدود 100 تا 120 میلیون در واقع تخمین زده میشه در کل شبکیه. 100 تا 120 میلیون از این سلول ها در کل سیستم بینایی ما در شبکیه وجود داره و در نور کم فعالند، یعنی نیاز به نور زیاد ندارند. در حالی که سلول های مخروطی اینجور نیست. اولا تعدادش محدود 6 تا 7 میلیونه. بعد به علاوه بر این که نور بیرنگ رو میگیرن به امواج در واقع نوری از شبکیه که دارای رنگ هم حساسند. بذار گیرنده های رنگی ما در واقع مخروط ها هستند. تعداد مخروط ها هم گفتم 6 تا 7 میلیون هستش که نسبت به میله ای ها خیلی کمتر هست و در نور شدید خیلی فعالند. حتما باید نور زیاد باشه، مثل همون دوربین رنگی یا تلویزیون رنگی. شما اگر بخواید با دوربین سیاه‌سفید عکس بردارید یا با دوربین رنگی، با دوربین سیاه‌سفید نیازی به نور شدید ندارید، در نور معمولی روز هم بدون فلاش میتونید عکس بگیرید. در حالی که اگر بخواید عکس رنگی بگیرید و دقیق‌تر و تمیزتر و واضح‌تر این عکس باشه، حتما نور شدیدتری رو احتیاج دارید. به همین خاطر فلاش استفاده میشه که فلاش در واقع نقش این رو داره که کمبود نور رو در شرایط طبیعی برای شما جبران میکنه و عرض شد که به وضعیتی میرسونه در واقع که اون عکس واضح باشه. چشم هم همینطوره، سلول های مخروطی هم نیاز به نور شدید دارن، به همین جهت شبها یا در مواقعی که نور کم هست سلول های مخروطی ما خیلی فعال نمیشن یا از فعالیت میفتن، در حالی که سلول های میله‌ای بیشتر فعالن. و به همین جهت هست ما جزئیات رو خیلی دقیق نمیتونیم تشخیص بدیم. البته میدان دیدمون وسیعه ولی جزئیات رو خیلی نمیتونیم تشخیص بدیم. علت اینه که در واقع نور کمه، سلول های مخروطی فعال نیستن، در حالی که اگر نور به حد کافی باشه سلول های مخروطی فعال میشن، موقع جزئیات اون امر خیلی خیلی بیشتر برای ما روشن میشه. این سلول های عصبی تحریک پذیر که حالا باید بیشتر در موردش بحث میکنیم. یکی سلول های دو قطبی هستن. سلول های عرض کنم که دو قطبی تعداد زیادی یاخته عصبی هستند یا سلول های عصبی هستند که سلول های میله‌ای و مخروطی رو با همدیگه سیناپس میکنن، با همدیگه عرض شرف خدمت شما متصل میکنن. یعنی هر سلول دو قطبی تعداد مشخصی از سلول های مخروطی و میله‌ای رو به شکل سیناپس به همدیگه متصل میکنه و این نقش رابط رو داره که ایجاد شبکه میکنه بین سلول های میله‌ای و عصبی مخروطی. سلول های عصبی عقده‌ای سلول هایی هستن که هر چند سلول دو قطبی رو به همدیگه متصل میکنن یا حلقه ارتباطی هستن بین هر چند سلول دو قطبی و مرکز عصبی. فقط اکسون های از کنم سلول های عقده‌ای، اگر فرض کنیم که اینها سلول های میله و فرض مخروط در نظر بگیریم، هر چند تاشون به وسیله یه سلول دو قطبی سیناپس میشه، بعد هر چند تا سلول دو قطبی به وسیله یه سلول عقده‌ای به هم متصل میشه، بعد اکسون اینها میاد، حالا با از جاهای مختلف با هم دیگه متصل میشن و سیستم عصب رو و عصب بینایی رو که این باشه تشکیل میدن، که عصب بینایی وقتی از کره چشم خارج میشه میره به مرکز عصبی، در مرکز عصبی ظاهرا بالای اشتباه نکنم تالاموس هست، نقطه‌ای به نام کیاسما به وجود میاد، بخشی از عصب چشم راست به نیم کره چپ میره، بخشش به نیم کره راست میره، باز بخشی از عصب نیم کره چشم چپ به نیم کره راست میره، بخشش هم به نیم کره چپ مغز میره و در اون نقطه که اینها با هم در واقع گره میخورن و یه چنین وضعیتی به وجود میاد اون رو میگن نقطه کیاسما یا اون نقطه تلاقی. و به همین خاطر هستش که ما میدان دید نسبتاً وسیع‌تری رو پیدا میکنیم. یه نکته ای رو من خدمت شما بگم که حالا جهت اطلاعات بد نباشه. وقتی نوزاد متولد میشه بچه، حدود شاید 7-8 روز اولش چشمانش فقط گیرنده های در واقع معمولی، نورهای معمولی یا بیرنگ رو میگیرن، نورهای سیاه و سفید رو، حالا نور سفید رو در واقع، نور سیاه که نداریم، نور سفید رو، و رنگ رو اصلا نمیتونه تشخیص بده. علت چی هستش که هنوز در چشم این بچه، شبکه این بچه نوزاد سلول های مخروط فعال نشده، لذا تا یه هفته هیچ وقت رنگ رو تشخیص نمیده، اما بعد از یه هفته کم کم فعالیت میکنن سلول های مخروطی شکل رو و بعدم میرسونن به جایی که دیگه راحت میتونن تشخیص بدن و رنگ رو دیگه دریافت میکنن. این هم در واقع وضعیتی است که در مورد نوزادان میتونه وجود داشته باشه. حالا کوررنگی رو من توضیح خواهم داد که دالتونیزم یا کوررنگی به چه صورت است و کدوم شکلش رایج‌تره و چجوری هم میشه تشخیص داد و علتش هم چی است. خب پس شد که شبکیه سلول هاشو گفتیم. در شبکیه یه نقطه‌ای هست به نام لکه زرد. اگر از این داخل نگاه کنید یه نقطه زرد رنگی رو تقریبا این آخر شما میبینید، حالا حدود اینجا هستش. این نقطه لکه زرد رو البته از این تو حالا معلوم نیست مگه دست به دست بچرخونید. بله، اون نقطه لکه زرد حساس ترین بخش شبکیه است. تعداد زیادی سلول های مخروط در اون نقطه وجود داره. حدود 50,000 سلول مخروط تخمین زده میشه که در اون لکه زرد وجود داره. و تصویر اشیایی که ما دقیق میتونیم جزئیاتش رو ببینیم روی لکه زرد میفته و هر تصویری که بر لکه زرد بیفته تصویرش ما این تصویر شیعی که بر لکه زرد بیفته به نحو دقیق و جزئی تر میتونیم اجزایش رو تشخیص بدیم. در فاصله در واقع شاید چند میلیمتر یا چند سانتیمتر حالا شاید بگیم از اون لکه زرد یه لکه وجود داره به نام نقطه وجود داره به نام نقطه کور. نقطه کور یه محلی است در شبکیه نزدیک عرض شود که همون تار عصبی یا اون اثر بینایی که تعداد سلول های مخروط و میلهی به حداقل میرسه. تقریبا میشه گفتش که سلول های مخروط و میلهی به هیچ وجه در اونجا وجود نداره. لذا هرگاه تصویر یک شی بر شبکیه که بر اون نقطه کور بیفته ما دیگه اون شی رو نمیبینیم. اونایی که کتاب دارن ظاهرن فقط شما کتاب دارید. اگر صفحه 201 رو حالا شما نگاه بکنید عرض شد خدمت شما که این تصویر هست. آزمایشی است که دقیقاً میتونه مشخص کنه نقطه کور رو برای شما ثابت بکنه. اگر شما چشم راستتون رو ببندید با دست بعد با چشم چپ به این علامت به اضافه خیره بشید، البته از اینجا که خب خیلی مشکله باید کتاب نزدتون باشه، بعد از این چیزی مدتی نگاه کردید این کتاب رو یه مقدار بالا پایین بکنید تو دستتون، یعنی فرض کنید که چشم راست رو ببندید به اون به اضافه نگاه بکنید، بعد عرض شد که کتاب رو بالا پایین کنید، شاید در فاصله حدود 30 سانتی متری یه موقعی میرسه که شما این دایره رو اصلا نمیبینید. این دایره رو اصلا نمیبینید. حالا میتونید آزمایش بکنید بعد نتیجه شو بگید. این موقعی هستش که تصویر این دایره درست روی نقطه کور افتاده. البته میگم از فاصله دور که نمیشه. حالا اگر بیایم دوباره این تصویر به این اضافه پایینی نگاه بکنیم به این علامت پایینی، در همون حالت ما احساس میکنیم این دوتا به هم چسبیدن، این خطوط یه خط ممتده و ما یک نواخ میبینیم. علتش هم این خواهد بود که این فاصله یه در واقع خالی تصویرش در نقطه کور میفته، چون ما ادراک نمیکنیم این رو پیوسته میبینیم. حالا اونایی که بخوان میتونن با این کتاب منم آزمایش بکنن مثلا. بله چی؟ نه بعد ببینیم چه که گرفتید بالا پایین بکنید کتاب رو، کتاب رو دست بگیرید. خب معلومه نقطه کورتون اشکال داره. نه یواش یواش اونجوری ده. نه آروم ببرید آروم. خب عرض شد خدمت شما که شبکیه رو من توضیح دادم تا حدی. حالا من یه مقدار همین کوررنگی و اینها رو بیشتر توضیح بدم که شما بدونید. کوررنگی که گفتم در واقع یه آدم سالم سه سیستم در واقع گیرنده داره، سه نظامی که رنگ رو یا نور رو کلن در شکلهای مختلف دریافت میکنه. یکی عرض کنم که سیستم تاریک روشنه که در واقع همین انوار سفید رو میگیره، بیپام رو اصطلاحاً سیاسفید رو. یکی سیستم زرد آبی هست، یکی هم سیستم قرمز و سفت. اگر کسی سیستم بیناییش شبکیش بتونه هر سه دسته رو در واقع دریافت بکنه، یک چنین آدمی از نظر بینایی کامله، هیچ مشکلی نداره، چه در تشخیص رنگ چه در تشخیص در واقع انوار سیاسفید. اما اگر یکی از این سیستم ها یا دوتاش دوچار اختلال بشه، این آدم دوچار کوررنگی میشه. معمولا کوررنگ ها در واقع کسانی هستن که این سیستم اولشون خوب کار میکنه، هیچ مشکلی ندارن،
و اینا برمیگرده به همون گیرنده های میلهی که خیلی خوب کار میکنند. اشکال در این دوتا پیدا میکنند. بیشتر کوررنگ ها کسایی هستن که سیستم قرمز و سبزشون کار نمیکنه، اختلال درش هست. تعداد کمی هستن یا نادر پیدا میشن، افرادی پیدا میشن که سیستم زرد و آبیشون کار نکنه. به همین جهت بیشتر کوررنگ ها قرمز و سبز اشکال دارن. قرمز و سبز هم در واقع کوررنگ های قرمز و سبز هم باز خودشون دو دسته هم. یه دسته کامل هم، یه دسته ناقص. کوررنگ های در واقع قرمز و سبز کامل کسانی هستن که نه سبز رو میبینن نه قرمز رو. معمولا اینجور افراد قرمز رو سیاه میبینن، سبز رو هم بیرنگ میبینن. ناقص اینه که نه، ممکنه سبز رو تشخیص بده اما قرمز رو تشخیص نده، سیاه ببینه. یا نه، قرمز رو تشخیص بده ولی سبز رو نبینه، بیرنگ ببینه. که در این آدم ها معمولا تو رانندگی در رابطه با چراغ قرمز و چراغ سبز مشکل پیدا میکنن. فرض کنید که داره میره، چراغ قرمزه، یه دفعه فکر مونی سیاست، باید وایسته، میگه خب چراغ کار نمیکنه دیگه، هیچی، گاز میده میره، مثلا سر چهارراه ممکنه تصادف بکنه. یا سبز رو بیرنگ ببینه، یعنی تشخیص نده. این رو هم شکلای به اصطلاح آزمایشات یا تستای مختلفی هستش که میشه تشخیص داد. یه نمونهش رو که مربوط میشه به دکتر پولاک که این رو تهیه کرده، از طریق این تست میشه به راحتی کوررنگی رو و در واقع نوعش رو حتی شکلای مختلفش رو تشخیص داد. غیر از اینم عرض کنم که سیستم کوررنگی، تشخیص کوررنگی هستش که یه چشم‌پزشک ژاپنی در واقع تدوین کرده، اونم تقریبا شبیه به اینه، با یه کاسه یه مقدار بزرگتر از اینه که تو اونجا حروفی هست که حالا تو این کتاب هم در واقع نمونه های از اون رو داره. شما که کتاب دارید میتونید صفحه، عرض شود خدمت شما که صفحه 207 رو ببینید که این کاسه های همون فرم ژاپنی که من البته دیگه نیاوردم چون جا نبود و بارم زیاد بود، اینا یه مقدار مشکل بود، که این دو تا از اون کارت ها هستش که اینجا معمولا آدم های معمولی سالم 57 میبینن، این رو هم 15 میبینن، بعد افراد کوررنگ ممکنه اینها رو جا به جا ببینن و یا شکلای دیگه، که یکیش هم مال همین دکتر پولاک هستش که در اینجا شما میبینید یه نمونش رو. به عنوان مثال کسایی که کوررنگ باشن یا اختلال داشته باشن، اینها حرف N رو درست تشخیص میدن ولی در تشخیص حرف D مشکل پیدا میکنن. یا فرض کنیم که در کارتای بعدی که مثلا این مار هست که این رو باز میتونن درست تشخیص بدن، ظاهرا در کارت بله بله این آر هست، در یه سری کارتای دیگه افرادی که کوررنگ هستن در تشخیصش دچار مشکل میشن، که حالا این در این کتاب دستورالعمل یا اون نحوه کار با این تست رو تقریبا نوشته. این جدول در واقع مربوط به همون جدول در واقع تست مربوط به چشم‌پزشک ژاپنی هستش که مشخص است. این دفترچه رو یا این کتابچه رو جلوی آزمایش شونده با فاصله 75 سانتی متر قرار میدیم. نور هم باید نور غیر مستقیم خورشید باشه، از نور چراغ حتی امکان استفاده نشه، که خیلی طبیعی باشه. بعد کارت رو شروع میکنیم از اون اول بهش دادن. پس این کارت شماره 1 رو میبینیم، جواب اگر سالم باشه جواب اصلی 12 است، که معمولا افرادی که فرض کنید که کوررنگی دیسکروماتوپسی رو دارن اینها هم 12 معمولا میبینن. بعد کارت شماره 2 رو که مثلا 8 افراد کوررنگ 3 میبینن، کارت شماره 3 رو که 6 افراد سالم واقعا 6 میبینن، اونا 5 میبینن. کارت شماره 4 رو 29 70 میبینن. و بعد این حدود 7-8 سری، هر سری 4 تا از این کارت ها، 4-5 تا کارته. این کارت ها رو که میدین، جواب های مختلفی که میدین نسبت به اون سری کارت ها میتونه نوع کوررنگیش رو هم در واقع تعیین کنه. چون حالا من البته دو نوع از کوررنگی ها رو گفتم، کوررنگی های مثلا تمام رنگ داریم، کسایی که به تمام الوان کوررنگن، کسایی که فقط به سبز کوررنگن، کسایی که فقط به قرمز کوررنگن، کسایی که مربوط به زرد آبی، اینا رو هر کدوم رو مشخص میکنه، بعد میگه که این آدم مثلا کوررنگیش در چه زمینه است و در چه حدی است و به چه صورته. یا
یا این مال دکتر فولاد رو که اینجا گفتم اونم باز دقیقا اینجا هستش. بله که این دستور العملش اینجا هست، جدولش هم در واقع باز اینجا توضیح داده شده. مثلا فرض کنید که کسایی که بینایی طبیعی دارن کارت اولو گفتم دی ان میبینن، در حالی که اونایی که مریضن دالتونیزم دارن دی رو تشخیص میدن ولی این رو نمیتونن تشخیص بدن. هفت رو کارت شماره دو هست، اینها آدم های سالم کاملا هفت میبینن بدون هیچ مشکلی واضح، در حالی که اونها کوررنگ ها یا اصلا هفت رو نمیبینن یا خلاصه میگن یه شرحی از هفته، خیلی ضعیف تشخیص میدن. یا کارت شماره عرض کنم که بعدی رو که مثلا باز آر هست، شماره چهار رو، شماره این شماره بعد رو، آر رو پی میبینن، پی میبینن. از بعضی از کوررنگ های دیگه که یه نوع دیگه یه اونها ممکنه بگن ما چیزی تشخیص نمیدیم، پی هم نبینن. این شکل مار رو که اینجا شما دارید، شکل مار رو افرادی که سالم هستن خب کاملا مار اینجا میبینن، در حال که کوررنگای دالتونیزم بدن مار رو کمی تشخیص میدن یا ممکنه که اصلا تشخیص ندن. عرض کنم که یا پیچ و تاب بدن مار رو نتونن باز کامل تشخیص بدن، که این کامل مشخص است. حدود 50 تا کارته، این 50 تا کارت رو میدن و عرض شود که کارت های آخر که حالا شماره بله این آخرها هست، حالا یه دونه من از این آخرها شماره 50 رو، شماره 49 مثل این که این حالا بله شماره 50 رو نشون بدم شما. شماره 50 رو خب شما چی میبینید؟ شما چی میبینید؟ خب آدم های سالم چیزی نمیبینن. خب برای آدم های سالم، ولی برای کوررنگ ها اشکال دیگه میبینن. اجازه بدید شماره 48 رو من نشون بدم. شما در عینک رو نمیزنید. چهل و هشت. خب شما این 48 رو چی میبینید؟ نه از همین فاصله نزدیک 75 سانت. 75 سانت. بله این در مورد کوررنگی رو تشخیص داد. خب مطلب بعدی تو این زمینه این هستش که در تاریکی گفتم سلول های در مواقع شب خصوصا، در نور کم سلول های میله‌ای فعال میشن، در نور زیاد سلول های مخروطی. به همین جهت حالا اون بحثی هم که ایشون اشاره کرد شب‌کوری، عرض شود خدمت شما افراد شب‌کور اینطور نیستن که کلن دیدشون از بین بره، بلکه قادر به تشخیص جزئیات بیشتر نیستن، بیشتر مشکلشون این هست. اونم دقیقا به یه خاطر هستش که سلول های مخروط شبکه چشم در شب نمیتونه خیلی فعالیت بکنه به خاطر کمبود نور، چون به نور زیاد احتیاج داره، خصوصا اونهایی که به حال تو این زمینه سلول های مخروطی چشمشون اشکال باشه یا مشکل داشته باشن، طبعا اینها مشکلشون خیلی بیشتر خواهد بود، لذا از تشخیص جزئیات عرض کنم عاجز هستن. به همین جهت نمیتونن شبها مثلا فرض کنید که نخی رو سوزن بکنن یا اجزای ساده تر رو ببینن. یکی هم در بله در روزم بله مشکل داره، ولی در شب خیلی بیشتر میشه. بله در روزم اینا مشکل، چون به هر حال سلول های مخروطی کلن خوب کار نمی کنه. یکی هم که همه مشکل رو دارن فاصله غروبه.
به اصطلاح هوای آسمان گرگومیش میگن که نه نور کامل از بین رفته یا نه نور هنوز در اون حدش وجود داره، که معمولا راننده ها بیشترین تصادفاتشون با توجه به مسائل بینایی در این فاصله اتفاق میفته، چون تنها موقعی از در واقع وقت از زمان هستش که عرض شود خدمت شما که هم سلول های میله‌ای تا حدی از کار میفتن و نمیتونن خوب واکنش نشون بدن، سلول های مخلوطی که به طور طبیعی در واقع بیشتر عدم واکنش رو دارن و کمتر فعالن، به همین جهت هم هستش که در اون فاصله زمانی معمولا این حوادث ممکنه بیشتر اتفاق بیفته، که معمولا توصیه میشه که خیلی در واقع تون ساعت یا نور در واقع مشخصی رو استفاده بکنن که جبران بکنن یا فعالیت زیاد نداشته باشن. یکی هم در واقع در همین فاصله زمانی تغییری که نسبت به تشخیص رنگ ها ما داریم، مثلا ممکنه ما رنگ آبی رو روشن‌تر ببینیم در واقع به خاطر همون کمبود نور که در واقع ناشی از همین هوای گرگومیش است، و به همین جهت در تشخیص واقعی رنگ ها هم ممکنه دچار اشکال بشیم، که این رو برای هممون شاید پیش اومده، بعضی وقتا دیدیم بعضی از اشیا رنگ واقعیشون رو ما نتونستیم در اون فاصله های زمانی تشخیص بدیم یا در نور کم حتی در شب. یه مطلبی که از تصویر یا رد تصویر که حالا توی کتابم مطرح شده، پس تصویر رو ما به نام افتر ایمیج مطرح میکنیم، افتر ایمیج. پس تصویر یا افتر ایمیج این هستش که اگر شما به یک نقطه قرمز خیره بشید، به یک نقطه قرمز خیره بشید، تو این کتاب هم در واقع هست، همون آزمایش همون صفحات تقریبا هست، نه این وسط این وسط بعد به یه نقطه قرمز خیره بشید، بله همون بالایی بعد چند دقیقه به اون تکه لکه قرمز دقت بکنید، یا چند ثانیه حتی مثلا 30-40 ثانیه، بعد بلا فاصله چشمتون رو منتقل بکنید به صفحه خاکستری رنگ همون کنارش هست، به وسط اون نگاه بکنید، صفحه خاکستری رو شما آبی سبز میبینید، یعنی مکمل رنگ قرمز رو که سبز در اون صفحه خاکستری می‌بینید، در حالی که صفحه کاملا خاکستریه و هیچ رنگ سبزی وجود نداره. یه چنین پدیده‌ای رو ما میگیم افتر ایمیج یا پس تصویر یا رد تصویر، که معمولا اتفاق میفته. اگر به لکه زرد نگاه کنید، دوباره برگردید به همون صفحه خاکستری اون قسمت رو نگاه بکنید، شما رنگ زرد نگاه بکنید، در اینجا مکملش چی رو می‌بینید؟ آبی، رنگ آبی رو. این در رابطه با حرکت هم دقیقا هست، یعنی شما اگر فرض کنید که تشریف برده باشید کوهی، آبشاری وجود داشته باشه و 30 ثانیه‌ای به اون جریان آبشار دقت بکنید، خیره بشید، بعد چشمتون رو منتقل بکنید به تپه اطراف، احساس میکنید که تمام این تپه، این به این خاطر هستش که تصویر اول اثرش در ادراک شما از بین نرفته که تصویر دوم وارد میشه و این تلاقی میکنه و در واقع ما قاطی میکنیم، که اینجا به شکل رنگهای مکمل ما میبینیم در اونجا به اون صورتی که خدمتون عرض کردم. آبی رو نگاه بکنید زرد رو باید ببینید، خاکستری چون رنگ مکملش رو میبینم، قرمز رو بله. حالا نگاه بکنید فعلا.